سلام، این اپیزود دوم از پادکست دیسبوکه، پادکستی که در هر اپیزودش درباره یک موضوع مشخص بحث میکنیم، کتابایی که به اون موضوع میپردازه و معرفی میکنیم و خلاصه از این کتابها رو با هم بازگو میکنیم. این جلسه تمش فرانسویه و دیدگاه های پیر بوردیو جامعه شناس فرانسوی در رابطه با طبقه اجتماعی و سرمایه فرهنگی صحبت میکنیم. اینم بهتون بگم که این جلسه یه مهمون فرانسوی داریم. با ما همراه باشید. Elle a bâti des ponts entre nous et le ciel et nous les traversons à chaque fois qu'elle ne veut pas dormir. سلام، شب سرد زمستونیتون بخیر. تو این روزای کرونایی برای همه واقعا آرزوی سلامتی میکنم. سوالی که من انتخاب کردم واسه این قسمت اینه که طبقه چطور روی فرهنگ تأثیر میذاره، یا یه سوال کلی‌تر این که چطور نابرابری بین طبقات باقی میمونه، چطور طبقات مختلف موقعیت طبقاتیشون رو حفظ میکنن. تو این قسمت من از دو تا کتاب استفاده کردم، یکی کتاب تمایز بوردیو و دومی کتاب انواع سرمایه. تو این قسمت میخوام از تئوری بوردیو در مورد سرمایه فرهنگی حرف بزنم. بوردیو یکی از مهمترین متفکرای فرانسوی قرن بیستمه. تحلیل طبقاتی میکنه، ولی فرقش با تحلیل طبقاتی مارکسیستی اینه که توی تحلیل طبقاتی مارکسیستی اساس شرایط مادیه، ولی بوردیو تحلیل طبقاتی فرهنگی میکنه. در واقع از نظر بوردیو طبقه یه سری المنت های غیر اقتصادی هم داره. به خاطر همین فکر کردم که جالبه یه قسمت پادکست در مورد این تئوری فرهنگی بوردیو باشه. مثلا توی کتاب تمایز میاد در مورد ذائقه و سلیقه طبقات مختلف بحث میکنه. اینکه چی باعث میشه یه طبقه از یه موسیقی خوشش بیاد، یه طبقه دیگه از یه سبک موسیقی دیگه. چرا مثلا طبقه الیت از یه سبک مثلا از موسیقی شوپن رو گوش میده یا کلن موسیقی فاخر گوش میده، اما طبقه کارگر موسیقی پاپ گوش میده؟ چرا سلیقه موسیقیایی یا ذائقه هنری این دوتا طبقه اینقدر با هم فرق میکنه؟ کی تصمیم میگیره که یک نوع هنر بر نوع دیگه برتری داره؟ چرا ما یه الیت آرت داریم و در مقابلش یه هنر توده داریم؟ تحلیلی که بوردیو میکنه اینه که طبقات بالاتر فقط از نظر اقتصادی شرایط بهتری رو ندارن. سرمایه های فرهنگی و اجتماعیشون هم نسبت به بقیه طبقات بیشتره و اینه که باعث تمایز اونها با بقیه میشه. در واقع طبقات بالا سعی میکنن به شیوه های مختلف به موقعیت طبقاتی برتر خودشون توی جامعه مشروعیت بدن و حالا برای این مشروعیت بخشیدن به موقعیتشون میتونن از هنرم استفاده کنن. توی سیستم مارکسیستی تحلیل اینجوریه که یه طبقه میره بالا چون اون طبقه بالا میاد طبقات دیگر رو استثمار میکنه. مارکس یه جمله معروف داره که میگه ایدئولوژی حاکم ایدئولوژی طبقه حاکمه، که تا حد خیلی زیادی مربوطه به همین تئوری فرهنگی بوردیو. خب بوردیو هم معتقده که مهمترین میاد در مورد سرمایه حرف میزنه و میگه که مهمترین سرمایه سرمایه اقتصادیه، اما در کنارش دو نوع سرمایه دیگه هم داریم، سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی. سرمایه اجتماعی میشه که به دایره روابط هر آدمی ربط داره، مثلا اینکه تو چقدر آدم میشناسی یا اینکه آدمایی که میشناسی چقدر آدمای بانفوذی هستن. ولی نوع سوم از سرمایه میشه سرمایه فرهنگی و بوردیو میگه که تمایز بین طبقات فقط بر اساس سرمایه اقتصادی نیست و سرمایه فرهنگی و اجتماعیشون هم فرق میکنه. بعد میاد سراغ سرمایه فرهنگی. اینکه سرمایه فرهنگی سه نوع داره. نوع اول از سرمایه فرهنگی میشه Objectified Cultural Capital یا سرمایه فرهنگی عینیت یافته. به این برمیگرده که طبقه بالا چه وسیله هایی دارن که باعث تمایزشون با بقیه جامعه میشه. این میتونه مثلا یه ماشین خیلی گرون باشه، یا اینکه مثلا طرف تو خونش پیانو داشته باشه، یا یه سری از نقاشی ها رو نگه داره، یا هر چیز دیگه ای که نشون بده با بقیه طبقات فرق داره. یعنی در واقع میاد به یه سری وسایل، یعنی در واقع یه سری وسایل یا اشیایی داره که بقیه ندارن. نوع دوم از سرمایه فرهنگی میشه institutionalized یا سرمایه فرهنگی نهادی شده. این به این برمیگرده که مثلا یه نفر ممکنه یه مدرک خیلی معتبر از یه دانشگاه خیلی خوب داشته باشه، این خودش میشه سرمایه فرهنگی. یا تایتلا، یه نفر ممکنه که دکتر باشه یا وکیل باشه، یا این عنوانا هم خودش میتونه سرمایه فرهنگی باشه. نوع سوم از سرمایه فرهنگی میشه embodied cultural capital، سرمایه فرهنگی اینطوری ترجمه شده، مضمون. مثلا مدل حرف زدن، لهجه، مدل لباس پوشیدن، و خودش میاد اینجوری تعریف میکنه manner of body. ولی این ممکنه خودآگاه نباشه، یعنی ممکنه اینجوری نباشه که طبقه بالا بگه خب من بیام این کارا رو کنم که برام سرمایه فرهنگی ایجاد شه. حالا مثلا یه سری هم سعی میکنن که اینا رو در خودشون ایجاد کنن. به نظر من اینم میتونه مربوط، مثلا تو یوتیوب یه عالمه ویدیو هست در مورد مصاحبه کاری، اینکه چی کار باید بکنی که به نظر با اعتماد به نفس بیای، چه لباسی باید بپوشی که روی کارفرما تاثیر مثبت بذاری. فکر میکنم اینا هم یه جور سرمایه فرهنگی باشه. و اینکه بوردیو در مورد آموزش و پرورش، بوردیو کلا دغدغه اصلیش در مورد نابرابریه، ولی در مورد آموزش و پرورش خیلی بدبینه، چون یه فرضیه اینه که تحصیلات یه راهیه برای تحرک طبقاتی. از طریق تحصیلات آدما میتونن طبقاتشون رو تغییر بدن. ولی بوردیو با این نظر که تحصیلات میتونه به عنوان یه اکوالایزر عمل کنه، یه عاملی که باعث برابری میشه توی جامعه عمل کنه، کاملا مخالفه و خیلی بدبینه نسبت به آموزش و پرورش. و برعکس میگه که آموزش و پرورش باعث میشه که نابرابری عمیق‌تر بشه. مثال این که همه وارد کلاس اول میشن ولی نه با شرایط یکسان. دیگه همه شنیدن در مورد انواع مدرسه هایی که توی ایران وجود داره، و اینکه آیا باید از یه بچه‌ای که مثلا تو سیستان بلوچستان توی کپر درس میخونه با بچه‌ای که توی مدرسه دو زبانه تهران داره درس میخونه، آیا میشه انتظار مساوی داشت؟ و آیا میشه گفت که این الان توی این شرایط آموزش و پرورش به عنوان یک عامل برای ایجاد برابری داره عمل میکنه؟ از نظر بوردیو جوابش نه. اینکه آموزش و پرورش باعث میشه که شکاف بین طبقات عمیق تر بشه. طبق نظر بوردیو دیگه طبقه فقط کارکرد اقتصادی نداره. طبقه نشون میده به چه گروهی تعلق داری و از چه گروهی جدایی. بوردیو میگه که شایسته سالاری کلن توهمه، ایلوژنه و اصلا وجود نداره، و نابرابری اینقدر عمیقه که به این راحتی از بین نمیره، و آموزش و پرورش هم میاد نابرابری رو عمیق‌تر میکنه. و حالا چیزی که در مورد خودش جالبه اینه که خودش از یه طبقه روستایی جنوب فرانسه اومده که میاد وارد طبقه الیت فرانسه میشه. در واقع خودش یه مثال میشه گفت نقصیه بر تئوریش. و اینکه این سرمایه ها میاد یه اصطلاح داره سیرکل آف کپیتال یا چرخه سرمایه، اینکه این سرمایه ها قابل تبدیل به هم دیگه هستن. مثالم اینکه مثلا یه نفر که سرمایه اقتصادی بالایی داره، این باعث میشه که خب پول داشته باشه بتونه کتاب مثلا میتونه دانشگاه بهتری بره، میتونه مدرسه بهتری بره، پول داره میتونه کتاب بخره، میتونه بره سینما، تئاتر ببینه، و اینجوری سرمایه فرهنگیشو هم میبره بالا. حالا سرمایه فرهنگیش بالاتره، آدم های بیشتری دوست دارن که باش ارتباط داشته باشن، روی ارتباطاتش هم تأثیر میذاره، مثلا ممکنه که باشه که بیشتر معاشرت کنه با آدم ها، بیشتر بره کافه، بیشتر آدم ها رو ببینه، اینجوری سرمایه اجتماعیش هم میره بالا. حالا سرمایه اجتماعیت میره بالا، این باعث میشه که مثلا تو یه موقع اگه پولی لازم داری میتونی که از اون دایره دوستات مثلا پول قرض کنی، یا اگه میتونی که یه کار بهتری پیدا کنی، میتونی یه پست بهتری پیدا کنی چون آدمای زیادی رو میشناسی و ممکنه مثلا بینشون آدمای با نفوذی هم باشن که بتونن به تو کمک کنن از نظر اقتصادی. به خاطر همین به چرخه اینو بهش میگن، این سیر رو بهش میگن چرخه سرمایه. حالا سوالی که به ذهن من میاد اینه که با وجود این همه نابرابری چطور میشه تغییر اجتماعی ایجاد کرد؟ و اینکه بخوام حالا نظر خودم رو بگم در مورد نظری بوردیو اینه که کلن در نبوغ بوردیو که هیچ شکی نیست و اینکه داره مکانیزم جامعه رو نشون میده، این که چطوری در واقع داره عمل میکنه. تا اینجاش برام جالبه، ولی این نگاه ابزاری، این که یعنی این نگاه ابزاری به همه چیز، به اینکه به چه میدونم سرمایه اجتماعی یا سرمایه فرهنگی، فکر میکنم خیلی این نگاه ابزاریه و ممکنه که واقعیت داشته باشه ولی واقعیت تلخیه و من خودم این نگاه تا این حد ابزاری رو
que j'ai tort d'essayer de les retenir de les retenir je lève.
خب همونطور که تا اینجای پادکست متوجه شدیم، بحث درباره سرمایه فرهنگی و نظریه‌ای که نقش سرمایه فرهنگی و اجتماعی رو به بحث کلی سرمایه اضافه می‌کنه. بحث سرمایه و تضاد طبقاتی جامعه پیشتر به طور تحلیلی و گسترده توسط کارل مارکس در اواخر قرن 19 مطرح شد. اما کار شگرف پیر بوردیو، جامعه شناس و فیلسوف برجسته فرانسوی قرن 20، اضافه کردن نقش سرمایه فرهنگی به بحث سرمایه و اختلاف طبقاتی بود. در تعریف پیر بوردیو، سرمایه در واقع مجموعه مایملک مادی شامل درآمد و نمادین شامل شهرت میشه که به صورت نابرابر در جوامع توزیع میشه. در واقع پیر بوردیو سرمایه رو فقط سرمایه نمیبینه، سرمایه رو سرمایه مادی و در کنار اون سرمایه نمادین می‌بینه که این دوتا از نظر اجتماعی در بازی‌های اجتماعی خاص یک جامعه ارزشمند محسوب میشن. در واقع بر اساس تعریف بوردیو 4 نوع سرمایه وجود داره. اول سرمایه اقتصادی. سرمایه اقتصادی مشرف به منابع اقتصادی شامل نقدینگی، انواع دارایی‌های مالی و مادی در حوزه مالکیت خصوصی و عمومی. در واقع همین تعریف سرمایه در منابع کلاسیک که قبل از بوردیو مورد استفاده قرار گرفته. نوع دوم سرمایه در تعریف بوردیو سرمایه نمادین هستش. سرمایه نمادین شامل شهرت و ویژگی اصلی اون همون خشونت نمادینی که به صورت سلطه تجلی پیدا میکنه. سومین نوع سرمایه، سرمایه اجتماعی. از نظر بوردیو این سرمایه شامل شبکه روابط اجتماعیه که باعث میشه فرد با عضویت در گروه های اجتماعی، خانوادگی، غیر خویشاوندی و یا دوستی بتونه در شبکه اجتماعی با این افراد قرار بگیره و به نفع خودش از اون بهره ببره. به عبارت دیگه صاحبان سرمایه اجتماعی موروثی که اسم یا پیشه خانوادگی باعث میشه مردم برای اینکه از این سرمایه اجتماعی بهره مند بشن به دنبال اونا را بیفتن، یعنی به صرف داشتن یک اسم، حالا میتونه اسم خانوادگی باشه یا یه پیشه خاص، باعث میشه که اینا یه سرمایه اجتماعی رو بتونن داشته باشن با خودشون. مثلا نجیب زادگان یا دوکا یا مثلا کسایی که لقب سر یا شوالیه دارن. نوع چهارم سرمایه، سرمایه فرهنگی. سرمایه فرهنگی به مفهوم فرهنگیه که از نظر اجتماعی مثل سرمایه عمل میکنه. به چه صورت؟ به این صورت که این سرمایه در واقع به شکلی از دانش، مهارت یا تعلیم و تربیت و امتیازهای خاصیه که باعث میشه که فرد پایگاه بالاتری رو در جامعه پیدا بکنه. در واقع این نوع چهارم سرمایه در تعریف بوردیو، سرمایه فرهنگی، نقش کلیدی در نظریه بوردیو بازی میکنه. بنابراین ما نیاز داریم که یک تعریف جامع و مانع از این سرمایه فرهنگی به دست بدیم که بتونیم به شکل خوبی نظریه بوردیو رو بر اساس اون پایه‌ریزی کنیم و بفهمیم. سرمایه فرهنگی یا cultural capital یه مفهوم جامعه شناختیه که از اوایل دهه 1960 در اندیشه بوردیو مطرح میشه و از اون زمان تا الان به طور وسیعی توی محافل آکادمیک عمومیت پیدا میکنه. انگیزه اصلی بوردیو از مطرح کردن نظریه سرمایه فرهنگی در واقع فراهم کردن تاییدی نظری برای مسئله تجربی خاص بود. اون مسئله اینطور بیان میکنه که موانع اقتصادی در توضیح نابرابری در آموزش و تربیت و تعلیم و تربیت کودکان توجیه پذیر نیست، یعنی ما نمیتونیم فقط بر صرف تحلیل موانع اقتصادی میتونیم این توضیح نابرابر رو در تعلیم و تربیت کودکان توضیح بدیم. بوردیو به همراه ژان کلود پاسترون نخستین بار این اصطلاح سرمایه فرهنگی رو در باز تولید استفاده کردن در کارشون در سال 1973. بوردیو در باستولید سعی داشت تمایزات موجود در فرانسه دهه 1960 رو توضیح بده. این بحث رو مطرح میکنه که عادات فرهنگی و گرایشات ارثی خانوادگی به نحوی بنیادین و فراتر از عوامل اقتصادی در موفقیت تحصیلی تأثیر گذارند. همین بحث در واقع انگیزه اصلی کار بزرگ بوردیو به نام تمایز بودش که در سال 1981 به چاپ رسید. بوردیو در بحث باز تولید طبقات اجتماعی نقش فرهنگ رو بسیار پررنگ می‌بینه. اینطور بیان می‌کنه که افراد میتونن موقعیت مربوط به طبقه اجتماعی خود رو نه فقط با مالکیت سرمایه اقتصادی مثل ثروت یا رفاه، بلکه با دارا بودن سرمایه فرهنگی حتی بهبود ببخشن. در واقع کاری که بوردیو میکنه اینه که سرمایه فرهنگی رو اضافه میکنه به اون بحث سرمایه و ما با دو سرمایه، سرمایه اقتصادی و سرمایه فرهنگی مواجه هستیم. اگه اینو به صورت یک نمودار دکارتی در نظر بگیریم، دو خط عمود بر هم، فرض بکنید که خط افقی، محور افقی سرمایه اقتصادی باشه و محور عمودی سرمایه فرهنگی، میتونه یک فردی در قسمت راست محور افقی قرار بگیره، دورتر بره از مرکز به سمت راست، ولی در واقع سرمایه اقتصادیش داره افزایش پیدا میکنه ولی سرمایه فرهنگیش تغییری نکنه. یا برعکس اون، یه فردی میتونه نزدیک به محور مختصات باشه، نزدیک به مرکز باشه در اون محور افقی که سرمایه اقتصادی رو نشون میده، ولی بتونه سرمایه فرهنگیش رو افزایش بده و در محور عمودی حرکت کنه به سمت بالا. دوستانی که علاقمند هستند بتونم این سرچ بکنن توی گوگل سرمایه فرهنگی و سرمایه اقتصادی بوردیو، پیر بوردیو، حتما این نمودار رو میبینن که در واقع دوست ریزالت های اول گوگل خواهد بود که ببینم به چه شکل هستش که این مطرح میشه به صورت در واقع ویژوال، به صورت شکل این نظریه ببینم که میتونن این بحثا بهتر براشون جا بیفته. خب دو نوع سرمایه اقتصادی و سرمایه فرهنگی. حالا بحثی که اینجا مطرح میشه انتقال این دو تا سرمایه به چه صورته که با هم دیگه خیلی متفاوتن. مثلا سرمایه اقتصادی برای اینکه از نسلی به نسل دیگه منتقل بشه معمولا به شکل ارثه و مستقیمه، ولی برای سرمایه فرهنگی یه مقدار پیچیده تره. در واقع سرمایه فرهنگی بوردیو میاد اینو از طریق عادتواره ها تعریف میکنه، عادتواره ها یا هابیتوس، که اون دسته از عادات رفتاری اجتماعی هستند که در خودکارترین اداها یا حرکات بدن، طرز راه رفتن، طرز خوردن و یا صحبت کردن نمود بیرونی پیدا میکنه. در واقع از نظر بوردیو سه نوع سرمایه فرهنگی وجود داره: سرمایه فرهنگی عینیت یافته، سرمایه فرهنگی نهادینه شده و سرمایه فرهنگی درونی شده. خب من فکر میکنم که صحبت کردم، حالا یه بخشی از صحبت ها موند، ولی میدونم که موها در این مورد مطالعه داشته در این سه نوع سرمایه فرهنگی عینیت یافته، نهادین شده و درونی شده که میتونه اونو با تفصیل برای شما باز بکنه. امیدوارم که تا اینجای پادکست دیسبوک لذت برده باشین، براتون مفید بوده باشه و گوش میدیم به صحبت‌های محمد که خلاصه کتابی که خونده رو برای ما توضیح میده. ممنونم.
رابطهش با سرمایه فرهنگیه. در رابطه با این سوال ما کتاب تمایز از پیر بوردیو رو انتخاب کردیم که به تفصیل راجبش صحبت کردن بچه ها آناهیتا و روزوه. خیلی هم عالی. اول از همه بگم که من اینجا قصدم اینه که دید خودم رو در مورد کتاب بگم و خیلی در مورد جزئیات علمیش صحبت نمی کنم. پیر بوردیو جامعه شناس، فیلسوف و معروف شناس فرانسویه که متولد 1930 متوفی 2002 است، که در مورد پویایی قدرت در جامعه صحبت میکنه، به راه های ظریفی که در اون قدرت بین نسل ها انتقال پیدا میکنه و یا به ارث میرسه توصیف میکنه و اونو مورد انتقاد قرار میده. نام کتاب نقد اجتماعی قضاوت های ذوقیه. این کتاب خب از چند بخش تشکیل شده: نقد اجتماعی قضاوت های ذوقی، اقتصاد عمل، سلیقه های طبقاتی و سبک های زندگی. ما راجع به بخشش تو هم دیگه صحبت میکنیم. کتاب با تکیه بر یه تحلیل های ساده آماری یه نظریه های پیچیده اجتماعی رو بهشون میرسه یا اونا رو گسترش میده. از این حیث به نظرم بوردیو خیلی متمایز و بقیه جامعه شناس ها. مثلا همیشه این سوال واسه ما پیش اومده که چرا طبقه بالای جامعه برای انتخاب غذا مثلا در ایران یه غذاهای کشورهای خاصی مثل ایتالیا یا یونان رو انتخاب میکنه؟ چرا آهنگای کلاسیک از موزارت و بدوون رو گوش میده و چرا مثلا فیلمهای کلاسیکی مثل فلینی، وودی آلن رو بهشون نگاه میکنه؟ چرا ورزشهای خاصی مثل اسکی، مثل گلف رو بهشون میپردازه؟ ها، در واقع بوردیو سعی میکنه اینا رو یه جوری توضیح بده و توصیفشون کنه. طبق بوردیو روابطی که مارکس به عنوان سرمایه اقتصادی ازشون صحبت کرده و گسترش میده و به سرمایه فرهنگی، اجتماعی و سمبولیک میپردازه. وی در واقع اظهار میداره که سرمایه اقتصادی تنها عامل موفقیت یا تنها عامل تمایز نیست، بلکه معیارهای دیگه هم وجود داره. اون معیارها چیه؟ اشاره شد که سرمایه فرهنگی میتونه باشه، سرمایه اجتماعی و سمبولیک. سرمایه اجتماعی چی هست؟ بوردیو اینو میاد تقسیمش میکنه به سه بخش. بخش اول رو میگه مثلا ابجکتیفاین، یعنی عینیت یافته، مثلا یه ماشین سطح بالا، یه ورزش خاص که اشاره شد، یا یه مدل خاصی از ساعت، تبلت. دومی از قسمت سرمایه اجتماعی رو میگه که اینا امبادیدن، یعنی مضمون ترجمه شده، مثلا خیلی غیر ارادی این حالت مضمون و جنات و حرکات خاص خودشون رو دارن، طبقه بالا ها یا پوشش خودشون رو دارن. و قسمت سوم هم نهادی یا اینستیتیوشنالایز هست که در واقع مدارک و کوالیفیکیشن هایی که ما داریم و اونا رو کسب کردیم تو دانشگاه و غیره. و تقسیم بندی سرمایه اجتماعی رو به این شکل پایان میبره. در مورد سرمایه فرهنگی بودیو دو منبع مهم رو بهشون اشاره میکنه. مثلا میگه که اولیش عادتواره هایی در زندگی خانوادگیه. عادتواره حالا ترجمه همون هفیتوسه. و دومیش تحصیلات. چارچوب نظریه کتاب بالا متکی بر بخش از آرای بوردیو در خصوص طبقه و سبک زندگیه که بر مفاهیم چون عادتواره، سلیقه و سرمایه اشاره داره. یه نکته‌ای که در کتاب بهش اشاره شده و میشه به عنوان اون توشه‌ای که از کتاب میشه گرفت، تو عامل موفقیت رو در جامعه معاصر بهشون اشاره میکنه. یه ذره عوامل تکان دهنده است به نظر من. عامل اول رو خیلی جالب اشاره میکنه، توسعه اقتصادی و اجتماعی یکی از والدین. جالب نیست؟ و دومی موفقیت در تحصیلات آکادمیک. یک نمودار جالبی هم ارائه میکنه که بالا همش اشاره شد. نمودار میادش رابطه سرمایه فرهنگی و سرمایه اقتصادی رو تحلیل میکنه. در واقع یک بُعد به سرمایه اقتصادی اضافه میکنه بوردیو اینجا که اون سرمایه فرهنگیه. تو خیلی از جاهای نمودار هست و همونطور که روز به هم گفت بهش اشاره شده. خب نمودار بخوایم واردش بشیم، فضای جامعه ما رو میتونه تقسیم کنه به چهار بخش. توی بخشش آدمایی هستن که نه سرمایه اقتصادی دارن و نه سرمایه فرهنگی. این آدم‌ها قابلیت تاثیرگذاری در اجتماع رو ندارن. طبقه دومی که بوردیو با این تقسیم بندی در واقع بهش میرسه، افرادی هستن که سرمایه فرهنگی دارن و سرمایه اقتصادی ندارن. بوردیو مثالی که میزنه مثلا حالا هنرمندها و ژورنالیست ها رو مثال میزنه و میگه اینا هنوز میتونن تاثیرگذاری در واقع داشته باشن. و یه عده دیگه ای که مثال میزنه اینا یعنی که سرمایه اقتصادی دارن و سرمایه فرهنگی ندارن. در واقع این دو بخش فضای ما رو به چهار قسمت مختلف تقسیم کرد. ما تو قسمت سومش هستیم. میگه اینا اصلا علاقه ای هم ندارن تاثیرگذاری داشته باشن، کسی که فقط سرمایه اقتصادی دارن. و قسمت چهارم بهشون قش الیت در واقع مثال میزنه، میگه که اینا کسایی هستن که هم سرمایه فرهنگی و هم سرمایه اقتصادی دارن. حالا تو هر قسمت هم میاد مثلا یه اشاره هایی میکنه که من گفتم، مثلا اینم مثلا جذاب بود، مثلا میگه قشر طبقه پایین مثلا از فرض کن که آبجو استفاده میکنه، قشر طبقه بالا مثلا فرض کن که از نوشیدن الکلی گرونتر مثل شامپاین استفاده میکنه. مثال مختلفی تو هر بخشی گفته میشه، حالا من نمیخوام همهش رو بگم، ولی واقعا قابل تشخیصه و وقتی که بدونی همچین تقسیم بندی وجود داره یه دید دیگه پیدا میکنی. خب این در مورد کتاب بود حالا که صحبت شد. برای من نکته‌ای که از این کتاب شاید جذاب بود و منو به فکر فرو برد این بود که مارکس بر مبنای سرمایه اقتصادی در قرن بیستم حالا ببینیم که تحولاتی پیش میاد از مارکس و اینا و همه چیز بر بنای سرمایه اقتصادیه و جامعه آلمان خب مارکس بر آلمان بوده شاید کمونیست ولی بوردیو یه فرانسوی بوده و در مورد سرمایه فرهنگی صحبت کرده و باز تو در واقع قرن بیستم حالا که الان جامعه فرانسه وقتی بهش نگاه میکنیم میبینی که این بخش فرهنگی توش چقدر قویه، چقدر مدل لباس ها، مدل زندگی که دارن این تمایز رو ایجاد میکنه تو قشر بالاشون. برام جالب بود که هر کدوم واسه این کشور بودن و هر کدوم به یه نکته اشاره کردن که اونو تونستن تو کشور خودشون رصد کنن و بر اساس اون یه تئوری گسترش دادن. حالا سعی میشه تو بخش در واقع دیسکاشن بیشتر راجع به این موضوع نظرات خودمونم بگیم. امیدوارم که حالا این براتون جذاب بوده باشه و شاید توشه‌ای که بشه ازش برداشت از این توضیحات بوردیو اینه که در واقع سرمایه فرهنگی و سرمایه اجتماعی هم بهش دقت کنیم برای تاثیرگذاری یا برای پیشرفت. در واقع میشه گفتش که این دو سرمایه در کنار سرمایه اقتصادی قابل اهمیتن و اشاره‌ای که میکنه اینه که اینا قابل تبدیل به همدیگه هم هستن، یعنی کسی که سرمایه در واقع فرهنگی یا اجتماعی داره میتونه اینو تبدیلش کنه به سرمایه اقتصادی و بالعکس. در مورد این هم اشاره میکنه تو بخش دیسکشن با همدیگه ادامه میدیم. ممنون از وقتی که گذاشتید. De la vie et l'amour aussi. Pour être si forte aujourd'hui, elle a dû faire toutes les guerres. Would be very nice if you introduce yourself.
Hi Mohamed, thank you for the invitation. So my name is Olivier. I am French, but I'm living in Berlin for 8 years, and I'm a researcher in history, ancient history.
It was very nice that when I read your text and I hear your voice regarding the Thierry Bourdieu, we in this book normally have a topic and we discuss about this topic. Sometimes the topic is related to the philosophy, sometimes related to the history. It's a lot of topics. Just want to know that, you are French and you did your PhD in philosophy. Of course, Pierre Bourdieu is from the sociology, but on the other hand, so we can categorize that as a social science. So, and you are also French. Just want to know your feeling about this guy. Did you hear his name beforehand? And what is the influence of the Pierre Bourdieu nowadays in the French? Or when you start to your education, have you heard about that even in the school or something like this? It would be nice if you can a bit elaborate about him.
Well, actually, Bourdieu is not really an author that you study in high school, let's say, but more someone who you meet for the first time in college or university. But since Bourdieu has been a very important mediatic person, and his theories and books are very well known in public sphere, so his name is quite often mentioned in let's say political debates, but also like, you know, on social medias.
Yes.
When you have a post on Facebook or Twitter and you have such a sometimes weird debate on it, very often someone would say, please read Bourdieu again, to make a point, to make an argument. Because he studied some very specific topics that are still valid today. Like the question of equality, the question of culture and cultural capital is something very important in France, where what on the one hand you have all what comes from French Revolution and this idea of equality, but also the struggle between social classes. And on the other hand, you have the importance of culture in France, which is a big part of just our economy. And also in the last years, let's say the last 20, 30 years, this question of multiculturalism which has been more and more pregnant in not pregnant, more and more important in society, in French society. So Bourdieu is very not always mentioned, but it's someone you can hear about in media, in
media.
Journals, in television, radio, on social media as well.
Yeah, it's really interesting. That's actually where he has been died, like in 2002, and his idea is still circulating between the people and media. That's really interesting. But for me, as a person who visited the French like one time in France, one time in Paris, I really felt the people think about these cultural things more than in Germany. I mean, like in compare. It's hard to say a statement, but I really felt that. And then I thought, okay, probably these people also discussed about him because he was also very well known and he had a lot of interesting, even terminology had he had to the, like, for example, the social capital, the notion of the habitus, all these, like, really, like, what he kind of introduced it using the statistical analysis and more qualitative analysis. So that's really nice that you also mentioned that still people using his statement and is really like very common for people to talk about it. So now we hear that what you actually read about Bourdieu and you kind of recorded for us. Many times,
je n'étais rien, voilà qu'aujourd'hui je suis le gardien du sommeil.
It was my pleasure, thank you very much and have fun with
Bourdieu. De ses bras pour tout reconstruire, pour tout reconstruire, je l'aime mourir.
این قسمت رو اولیور ترجیح داد به فرانسه بگه چون براش راحت تر بود به خاطر همین، ولی من یه خلاصه از اون چیزی که گفت و به فارسی میگم. در مورد کتاب بوردیو حرف، کتاب تمایز بوردیو حرف زد، میگه که تمایز کتاب بزرگ بوردیوه، به این موضوع اشاره میکنه که ذائقه و سلیقه هر آدمی در واقع موقعیت طبقاتیشو نشون میده. بوردیو توی این کتاب جامعه فرانسه رو توی دهه 60 و 70 توی حوزه‌های مختلف نشون میده. تمایز مفهومی که در واقع اشاره میکنه به اینکه بورژوازی، طبقه بورژوا سعی میکنه بین خودش و طبقه متوسط و کارگر تفاوت قائل باشه. تمایز یه مفهوم شناختی هم هست برای فهمیدن تسلسل فرم‌ها و پدیده‌ها. فهم فلسفه بوردیو در واقع دایکریتیکاله، یعنی که میاد بر اساس دوگانه سازی سعی میکنه جهان رو بفهمه. مثالی که میزنه اینه که مثلا طبق فلسفه بوردیو پیر بودن وقتی معنی پیدا میکنه که در مقابلش جوان بودن وجود داشته باشه. در واقع دیدگاهش غیر ذاتگرایانه است و ارتباطی، یعنی میگه که دستبندی هایی که توی ذهن ما وجود داره به همدیگه ارتباط دارن. بوردیو در مورد تحلیل فرهنگی میگه که تصمیم ما فقط به سرمایه اقتصادیمون ربط نداره. در واقع سرمایه فرهنگی و اجتماعی هم روی تصمیمات ما تأثیر داره. بوردیو توی جامعه فرانسه فقط یه چهره آکادمیک برجسته نیست. در واقع شهرتش بیشتر از حوزه آکادمیکه و یه فعال سیاسی و اجتماعی هم بوده. هرچند که به تئوریاش انتقادهایی هم وارده، مثل اینکه تقلیل گرایانه است یا به دلیل دیترمینیزم بودن تئوریش خیلی مورد انتقاد قرار گرفته، یعنی خیلی جبر گرایانه است. خب این سعی کردم یه خلاصه‌ای بگم از اون چیزی که اولیور گفت. ممنون که به دیسپو گوش دادین. اگه پادکست ما رو دوست دارید لطفاً توی کست باکس سابسکرایب کنید. شب و روزتون بخیر.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas. voit la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. D'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux, en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Tu me l'as dit, alors je sens dans moi mon cœur qui...